بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر می کنم که این توفیق را مرحمت فرمود که در جمع نورانی شما عزیزان، برادران و خواهران حضور پیدا کنم و به نوبه خودم از تلاش های خدا پسندانه شما تشکر کنم. امیدوارم خدای متعال از خزانه کرم خودش به همه شما پاداشی در خور فضل و کرم خودش عنایت بفرمید. این جمع که تشکل خاصی است از اطبای شیعه در کشورهای مختلف، برآمده از دو عامل، از ترکیب دو عامل است. یعنی وجه مشترک بین شما یکی طبابت و پزشکی است و یکی تشیع. یکی عاملی است که بیشتر جنبه مادی و دنیوی داریم و یکیش عاملی که جنبه معنوی و روحی و قلبی داره. طبعا نتایجی که از این اجتماع گرفته میشه و میشه انتظار داشت که این نتایج حاصل بشه، میتونه بخشش مربوط به حرفه و شغل و تخصصهای طبی شما باشیم و بخشش مربوط به اون عامل معنوی و روحی که باعث این تشکل شده، یعنی ثمراتی معنوی و روحی و دینی که از این ارتباط انتظار میشه. در میان حرفه هایی که در میان بشر وجود داره، پزشکی و طبابت جایگاه خاصی از قدیمترین دوران زندگی اجتماعی تا کنون داشته و همه مردم بر اساس فطرت خدادادیشون برای پزشک احترام خاصی قائل هست، برای اینکه اوست که به سلامتیشون و به طول عمرشون و بهره‌وری از زندگیشون کمک میکنه. و اگر وجود پزشکان نباشد، بسیاری از مردم دچار بیماری های طولانی میشن، از سلامت محروم میشن و حتی مبتلا به کوتاهی عمر میشن. این اثر بسیار ارزشمند هست و در همه جوامع شغل پزشکی شغل محترم و مورد توجه همه مردم هست و همه هم قدردان پزشکان هستند. خودشون را به پزشکان بدهکار می‌دونند، برای اونها احترام خاصی قائل هستند. اما نتایجی که از این اجتماعات می‌توانید بگیرید، بخشی مربوط به همین مسئولیت اجتماعی و شغل و حرفتون است، یعنی تبادل اطلاعات، تجربیات، آراء و نظرات علمی و پزشکی که مرسوم در همه دنیا اطباء دائما از نظرات دیگران مطلع میشن، بهره‌مند میشن، استفاده میبرند و اختصاص به مرز خاصی، کشور خاصی، قوم خاصی نداره. مقالات علمی پزشکی دائما در اختیار همه اطبای عالم قرار میگیره و ازش استفاده میکنند. در این اجتماعات خاص شما میتونید ارتباطات نزدیکتری با همدیگه برقرار کنید، از تجاربتون استفاده کنید و کارایی خودتون را بالا ببرید، یعنی بتوانید خدمات بهتری به جامعه ارائه بدید. این یک اثر عادی است که همه از چنین اجتماعاتی انتظار دارند. ولی با توجه به اینکه این اجتماع صرفاً یک اجتماع شغلی و حرفه‌ای و صنفی نیست، اطباء بسیاری در عالم هستند که میتونه آدم از افکارشون و تجربیاتشون استفاده کنه یا به اونها فایده برساند، ولی در این جمع شرکت ندارند. اون چه باعث این شده این اجتماع تشکیل بشه، یه عامل معنوی است که ترکیب شده با این عامل صنفی، با اون اشتراک در دین و آیین و مذهب و روش زندگی است. این عنصر هم نقش خودش را باید در این اجتماع، در این تشکل نشون میده. اولین استفاده ای که برای این جهت میشه از چنین اجتماعاتی کرد، بر اساس این ایده و این فکر و این عقیده مشترک، توجه به این نکته است که همچنان که بدن ما احتیاج به طبابت و پزشکی داره، هم برای بهداشت و هم برای درمان، یک بخش دیگری از وجود ما هم هست که اون هم احتیاج به رسیدگی داره. یعنی ما غیر از طب جسمانی احتیاج به یک طب روحانی و معنوی هم داریم. در طول قرن‌های طولانی طبیبان و پزشکان و محققان تلاش‌هایی کردند برای شناخت بیماری‌ها، شناخت علل و عواملی که موجب پیدایش بیماری ها میشه و بالاخره پیدا کردن راه معالجش و داروهایی که میتونه اون بیماری ها رو برطرف کنه. این سوال مطرح میشه که آیا انسان ها تا به حال برای بیماری های روحی و معنوی هم تلاشی کردند؟ آیا روح هم ممکنه بیماری داشته باشه؟ اگر داشته باشه چگونه باید شناخت، چگونه باید درمانش رو پیدا کرد، چگونه باید اون را معالجه کرد؟ این فرصتی است که با توجه به اشتراک شما در این امر معنوی، یعنی تشیع و تقید به اسلام دارید، فرصتی است که در این باره بیندیشید که همچنان که ما احتیاج به طب جسمانی برای بهداشت و درمان بدن داریم، احتیاج به طب معنوی هم داریم. بلکه میتوان گفت احتیاج ما به طب معنوی خیلی بیشتری، برای اینکه اولا جزئی از وجود ما که عبارت است از روح بسیار شریفتر از بدن و جسم مادی است. این جسم ما مشترک بین انسان و حیوانات. حیوانات هم بیماری های جسمانی دارند، درمانی دارند و احتیاج به پزشکی دارند، ما هم داریم. اما اون بخشی از وجود ما که قوام انسانیت ما به اون هست، ملاک این است که ما بر حیوانات برتری داشته باشیم، روح ماست. اگر اون بیماری داشته باشه، بیماریش مهمتر از بیماری بدن است. به همون اندازه‌ای که روح بر بدن شرف داره، شناختن بیماری‌های روح و معالجه اون از اهمیت بیشتری برخوردار است. جهت دیگر اینه که این بدن ما استفاده کردن ازش، چه سلامتیش و چه بیماریش، در حدود چند دهه هست. کمتر از یک قرن معمولا عمر انسان میشه. استفاده ای که از این طب میبریم ما حد اکثر 100 ساله. اما روح اگر بیمار بشه، اون روح الالعبد باقی است، یعنی عمرش نامتناهی است. و به اندازه ای که نامتناهی بر 100 سال برتری دارد، بیماری های روحی ما اهمیتش بیش از بیماری های بدن ماست. و همه ما می دانیم که یک عدد متناهی هر قدر بزرگ فرض شود، نسبتی با نامتناهی نخواهد داشت. بین متناهی و نامتناهی هیچ نسبتی برقرار نیست. به یک معنا نامتناهی بی نهایت از هر عدد متناهی بزرگ داریم. پس اون چه مربوط به روح ماست، با توجه به این که عمرش نامتناهی است، اهمیتش از چیزی که مربوط به بدن ماست که حد اکثر عمرش 100 سال است، به مراتب بیشتری. با توجه به این نکته هایی که اشاره کردیم و بعضی دیگه نکته های دیگر، به این فکر باید بیفتیم که برای طبابت روح چه فکری کردیم. خود این انگیزهی بشه برای اینکه خود ماها بیشتر درباره سلامتی روح خودمون بیندیشیم، ببینیم آیا روح ما سالم است یا سالم نیست. اگر مریض است چگونه باید معالجه بشه. نکته دیگری که دلالت داره بر اهمیت طب روحانی و معنوی نسبت به طب مادی و جسمانی اینه که طب جسمانی معمولا امراضی رو معالجه میکنه که مربوط به خود شخصی. گاهی بعضی امراض مصری هست و اگر معالجه میشه به دیگران هم سرایت میکنه. معمولا هر کسی فکر معالجه بیماری خودش هست و وقتی خودش سالم شد دیگه خیالش راحتی. اما بیماری های روحی عمدتا فراگیر است. یعنی یک شخصی که مبتلا به بیماری روحی میشه، ممکنه میلیون ها انسان را فاسد کنه. فسادی که از ناحیه بیماری روحی و معنوی پیدا میشیم، اثرش به یک فرد و ده فرد و یک خانواده و یک شهر محدود میشیم. یک نفر میتونه باعث این بشه که میلیون ها انسان دیگر در عالم مبتلا به بیماری روحی بشن و سرانجامشون عذاب ابدی باشه. اینم عامل سومی است که موجب این میشه که ما به طب معنوی هم توجه کنیم، بلکه توجه بیشتر داشته باشیم. البته ما بر اساس مذهب خودمون، بر اساس دین اسلام و مذهب تشیع، معتقدیم که روح انسان هم بیماری هایی داره. قرآن هم درباره خیلی ها می فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یا می فرماید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. راجب مرض قلب و روح انسان و مجلس معنوی قرآن مکرر هشدار میده، مرض بسیار خطرناکی است. این مرض برمیگرده به اعتقادات فاسد، اخلاق فاسد، رفتارهای ناهنجاری که ناشی از افکار غلط و روشهای غلط میشه. این همون بیماری های روح انسان. شاید اگر ما دقت کنیم به این نتیجه برسیم که هر فسادی در عالم انسانی تا به حال پیدا شده و بعداً پیدا بشه ناشی از بیماری روح است. این همه ظلم ها، ستم ها، جنایات، خونریزی ها از دست کسانی انجام گرفته که یک نوع بیماری روحی داشتن، خودخواهی، برتری طلبی، دنیا پرستی، خودپرستی، فراموش کردن خدا. اینا بیماری های روحی است که باعث این فسادها در عالم میشه، این ظلم ها، این جنایت ها را به بار میاریم. الان شما میتونید تصور کنید در عالم یه شخصی را که با امضا یک فرمانی، یک امضا، ده ها هزار نفر را از مردم هم قوم، هم نژاد و هم دین خودش به کشتن داده، هم سایه، هم زبان، هم قوم، به ادعای خودش هم دین، با امضای یک فرمان این همه مردم بیگناه را از مرد و زن و پیر و جوان در یمن به کشتن دادن. یک نفر با امضایش این کار انجام. این چه بیماری است؟ این بیماری مال بدن نیست، ممکنه بدنش خیلی هم سالم باشه. همه اطباء هم تصدیق کنن که تمام جهازات بدنی سالمه، مغز و اعصابش هم درست کار میکنه، اما این بیماری است که موجب یه امضا میشه، فرمان حمله، به دنبالش ده ها هزار انسان بیگناه با اشتراک در دین، اشتراک در قومیت، اشتراک در زبان، همه یک نژاد، یک زبان، بلکه اصل نجات عرب مال اونها هست، اینها رو بیگناه بکشتن دونن. که چی؟ که این چند روزی بیشتر بر اریکه سلطنت بنشینه، دل اربابانش را راضی کنه. چه بیماری از این خطرناکتر؟ اگر این فکر سالمی داشت، ایمان درستی داشت، روحش درست تربیت شده بود، چنین ظلمی، چنین فسادی در عالم پیدا نمی شد. و حالا همه جنگ های دنیا را اگه بررسی بکنید ظلم هایی که میشه، خون هایی که ریخته میشه، برمیگرده آخرش به یک عده معدودی تصمیم گیرنده برای جنگ. اینا مبتلا به یک بیماری روحی هستن. چی؟ علوان فی الارض. قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد. سعادت ابدی مال کسانی است که برتری طلب نباشند، به حق خودشون قانع باشند. این علو برتری طلبی مصداق بیانش که قرآن نشون داده فرعون بود. ان فرعون علا فی الارض. اون علوی که فرعون برای خودش معتقد بود موجب این شد که ادعای خدایی کرد و سالهای طولانی مردم را به بیگاری کشید، همه باید در مقابل او به خاک بیفتن و فسادهای دیگری که برش متردد. این یک بیماری عمومی است در همه جنایتکاران عالم. میخوان بر دیگران یه برتری داشته باشن، یا در مال یا در مسائل جنسی یا در قدرت و حکومت. این بیماری مهمتر هست یا سرطان؟ سرطان یه چند سال از عمر آدم رو کم میکنه. فرض کنید عمر 100 ساله رو میکنه 10 سال، اما این عمر بی نهایت را هم خودش را فاسد میکنه، از سعادت ابدی محروم میکنه، هم هزاران و گاهی میلیون ها انسان دیگر را. پس باید برای این بیماری هم فکری کرد. ما باید برنامه هایی داشته باشیم که نسل آینده ما کمتر مبتلا به این بیماری های معنوی و اخلاقی و روحی بشند، تا فساد در عالم کمتر بشه، ظلم کمتر بشه، آرامش، صلح، راحتی زندگی، بلندی روح، تقرب به خدا افزایش پیدا کنه. این یک نتیجه‌ای که میتونیم ما از جمع خودمون بگیریم. به خاطر اینکه شما طبیب هستید، ضرر بیماری ها رو میدونید، میدونید چقدر تلاش شده تا درمان هایی برای بیماری ها کشف شده، تلاش هایی که قابل شمارش نیست، تا امروز این داروها در اختیار بشر قرار گرفته. آیا برای روح انسان که این همه فساد ها ازش ناشی میشه نباید فکری کرد؟ این نکته اولی که از این اجتماع ما میتونیم نتیجه بگیریم، الهام ببخشه به ما که غیر از طب بدنی، طب معنوی و روحی هم احتیاج داریم. همه مردم یک مقداری حفظ و صحه را باید بدونن. همه چیز را که نمیشه به طبیب مراجعه کرد. دانستن اصول حفظ و صحه یک اطلاعات عمومی است و در اختیار همه گذاشته بشه تا بدن خودشون را سالم نگه دارد. در امور معنوی هم یک اطلاعات عمومی در اختیار همه باید گذاشته بشه. آموزش هایی باید وجود داشته باشه که همه از نونهالان، از خرد سالان یاد بگیرند که روح خودشون را چجور تربیت کنند، تا برسه به نوجوانان و جوانان و سالمندان و سالخوردگان. برنامه‌ای باید داشته باشیم ما برای اینکه نسل جوانمون را از لحاظ روحی و معنوی هم تبابت کنیم، راه حفظ و صحه روح را هم به اونا بیاموزیم. بلکه یک مراجعه، یک آزمایشی از خودمون هم بکنیم.
یه چکاپ روحی از خودمون هم میکنه. خود ما چه کاره این؟ چه بسا بسیاری از ما از بعضی از امراض روحی رنج میبریم و خودمون متوجه نیستیم. مثل کسی که سالها مبتلا به سرطان شده اما اثر ظاهری نداره. ما هم ممکنه بیماری های روحی داشته باشیم، خودمون توجه نداریم. باید یه چکاپ روحی بکنیم ببینیم آیا سالمیم، روح ما سالمه یا خود ما روحمون مریضه و باید معالجه بشه. با چی بسنجیم؟ با چه آزمایشی؟ با چه قانونی؟ قانون خدا، قرآن، سنت، سیره معصومین سلام الله علیه مجمع. طبیبش کیان؟ علمای واقعی، دینشناس و کسانی که خودشون مبتلا به هوای نفس و دنیا زدگی نباشند. اونها طبیبان این بیماری هست. خودمون رو باید در اونها عرضه کنیم، آزمایش کنیم، ببینیم آیا روح ما سالم هست یا سالم نیست. نکته دوم این است که شما با عنوان پزشکانی که بیشترین ارتباط را با عموم مردم دارید، پزشک ارتباطش با قشر خاصی، صنف خاصی از مردم نیست یا حتی اهل دین خاص. پزشکی هست مسلمان اما یک شخص بت پرست را معالجه میکنه، مسیحی را معالجه میکنه، یهودی را معالجه میکنه. طبیب نباید در توابط خودش رعایت خصوصیات بیماران را بکنه. هر بیماری به اون معالجه کنه وظیفش اینه که برای سلامتی او تلاش کنه. شما که بیشترین ارتباط را با اقشار مختلف جامعه از ادیان، از نژادها، زبانها، اقوام مختلف دارید، میتونید به بهانه همین ارتباط پزشکی تأثیر روحی در آنها بگذارید. کم نبودن طبیبانی که برای معالجه فرض کنید ذات‌الریه بیماری دست به کار شدن اما در ضمن رفت آمدها عقاید صحیحی را به اونها القا کردن، اخلاق صحیحی را به اونها یاد دادن، تشویقشون کردن به اینکه رفتارهای صحیحی در جامعه باشن، کمک کردن به اینکه اونها از مفاسد معنوی دور بشن. مخصوصا در قبل از دوران طب جدید که حکیم باشی ها از علوم مختلف طبی برخوردار بودند، طب روان پزشکی هم داشتند، مردم با پزشکشون یک مربی کامل برخورد میکردن. پزشکی که برای معالجه بدن بیماری اومده بود در فکر و روح اونها هم اثر میذاشت. این سنت رو باید احیا کرد. طبیب باید آنچنان دلسوزانه و خیرخواهانه و ارباب رجوع رفتار بکنه که اگه یک یاداوری برای اخلاقی هم بهش کد ازش بپذیره بدون این خیرخواهش. و شما میتونید این نقش را ایفا کنید. من میخوام عرض بکنم گاهی یک پزشک برای معالجه روح یک بیمار بیش از یک عالم دینی میتواند اثر بگذاره. به چه دلیل؟ اگه یه عالم دینی به یه شخصی بگه که آقا شما فلان رفتارتون ناشایسته، فلان بیماری معنوی را دارید، ممکنه او فکر کنه این لازمه حرفشه، شغلش را ایجاب میکنه. اما این چه چشم پزشک اگر به یک کسی بگه آقا شما فلان رفتارتون را هم تجدید نظر کنید، اون میدونه این اقتضای شغلش را بود، او از این راه نمیخواد درآمدی کسب کنه. درآمدش از معالجه چشمش دریافت میکرد، اما که نصیحتش کنه فلان رفتاری هم داشته باشید، این چیزی در مقابلش نمیخواست. اثری که میتونه یک جمله یک پزشک در یک بیمار در جهت روحی و معنویش بگذاره، از اثری که یک عالم میتونه در یک فرد بگذاره گاهی بیشتره. و شما میتونید این فرصت را غنیمت بشمارید و علاوه بر این که به بیماری های بدنی و جسمانی ارباب رجوع میپردازید، عنایتی به بیماری های روحی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی و حتی سیاسیشون داشته باشید. و بالاخره نتیجه سومی که از این اجتماعات میتونید بگیرید، همکاری هایی است که برای فعالیت های اجتماعی کمک کردن به نیازمندان و کسانی که نیاز به کمک دارند، چه کمک مادی و چه کمک معنوی. این همکاری ها در سایه این اجتماعات میسر میشه. وقتی شما با هم ارتباط دارید، پزشک این شهر با پزشک اون شهر، این کشور با اون کشور، میتونید مسائلی که میتونه در اونجا انجام بگیره توصیه کنید، یادآوری کنید، سفارش کنید، با سفارش شما اون شخص اون کار را، اون خدمت را انجام بده و در نتیجه برای بهبود وضع جامعه، خدمت به اجتماع مسلمان ها، به خصوص دفاع در مقابل دشمنانشون، چه دشمنان فکری و چه دشمنان سیاسی، چه دشمنان اقتصادی، میتونید اونها را تجهیز کنید، با هم آشنا کنید، روابطی برقرار کنید که در اون ابعاد هم به اونها کمک رسانی کنید. و این چیزهاییست که در بسیاری از جاها فراهم شده. بنده خودم با این چشمای خودم در عقب افتاده ترین مناطق افریقا زنان راهبه ای دیدم که پزشک بودن، راهبه بودن و سالهای طولانی، گاهی 20 سال 30 سال در مرکز کشور افریقایی در یک جنگلی به مردم خدمت می‌کردن. دختر جوانی بوده از هلند پا شده اومده رفته در جنگل‌های افریقا و حالا شده پیر. پزشکم هست، راهبه هم هست، هم خدمت به بدن اینها میکنه، هم خدمت به روح خودش طبق فهم خودش. خدمت دینی را یه خدمت بسیار بزرگ مقدسی میدونه. بنده یادم هست بچه بودم، یعنی بیش از 70 سال پیش، در شهر خودمون بهترین طبیبها مسیحیان اروپایی بودن. بیمارستانی نمونه‌ای که در شهر ما بود، بیمارستانی بود مال مبشرین و اینها در سایه این خدماتی که ارائه می‌دادند سعی می‌کردند در روح مردم، در فکر مردم اثر بگذارند و حتی بعضی هاشون عامل استعمار بودن، زمینه را برای تسلط اربابانشون فراهم میکرده. چرا ما نتوانیم با این ارائه خدمت ها مردم را برای رشد روحی و معنوی و تقرب به خدا و فضیلت های انسانی آماده کنیم؟ بنابراین جا داره ما از جیب خودمون مایه بگذاریم، از وقت خودمون مایه بگذاریم، یه مقداری به نیازمندی های اجتماعی مردم چه در جنبه های مادی و چه در جنبه های معنوی بپردازیم. شاید اگر بررسی تاریخی بشه، کسانی که به واسطه پزشکان مسیحی مسیحی شدند، تعدادشون در دنیا کم نباشه. اونها ابتداعا از راه خدمت پزشکی در میان جامعه جا باز کردن، محبوبیت پیدا کردن، بعد آرام آرام گفتن روز یک شنبه بیا کلیسا، اونجا هم ازشون پذیرایی کردن، محبت کردن، کم کم کشیده شدن به مسیحیت. چرا ما مسلمان نتونیم این کار رو بکنیم؟ بنابراین ما سه جور برنامه را میتونیم برای این اجتماعاتمون پیشبینی کنیم، هدف گذاری کنیم که این اجتماعات که تشکیل میشه، جلسات که تشکیل میشه، ارتباطی که برقرار میکنیم، در این سه جهت کار بکنیم. غیر از اون کار روندی که مال ارتباط هر صنفی هست، افراد پزشکان با هم ارتباط برمی‌کنن برای پیشرفت کارشون، اما غیر از اونجا ما سه هدف عالی‌تر میتونیم در این ارتباطات در نظر بگیریم و برای اونها تلاش کنیم که هم برای خودمون، هم برای نسل آیندهمون و هم برای جهان انسانیت میتونه بهترین خدمتها را ارائه بده. امیدواریم که همه ما این توفیق را داشته باشیم که در راهی که مرضی خدا و اولیای خداست قدم برداریم، دلهامون با هم نزدیکتر بشه، خصومتها و دشمنیها برداشته بشه، امراض روحی و اخلاقی و معنوی اول از میان خودمون برداشته بشه، بعد سعی کنیم در میان سایر جوامع، اول جوامع اسلامی و شیعی، بعدم سایر جوامع انسانی، این خدمات گسترش پیدا کنه تا روز به روز جامعه انسانی، جامعه پاکتر، خداییتر، ارزشمندتر پیش بیاد. انشاءالله همه ما آماده بشیم برای ظهور مصلح کل عجل الله تعالی فرجه الشریف. و السلام علیکم و رحمت الله.